کنیم، میلاد با سعادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلام را خدمت همه خواهران و برادران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدمت برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشم زاده عرض کردم، آقای هاشم زاده من دیگه پیر شدم، منبر رفتن ازم نمیاد، لکن ایشون اصرار کردند و به قول اون آقا که گفته بود مؤمن از اصرار غافل نشو، اصرار کردند و دیگه کار خودشون رو کردند و ما رو آوردن اینجا. البته من سالهای قبلم بله گمانم این منبری که اینجا میرم سال سومی است که دارم یک شب اینجا منبر میرم، دو سال دیگم منبر رفتم، حالا زمانش رو نمیدونم، شاید اونا ماه رجب بوده است. حالا دیگه توفیق رفیق شد که ما که مسجد خودمون رو شبا نمیریم، یعنی دیگه توانش نیست و مسجد رو میدیم رفقا دوستان برند بیام اینجا نماز و خدمت شما باشیم، بعدم چند کلمه دور هم بله حرف بزنیم و گلی بگوییم و گلی بشنویم و مرخص بشیم از خدمت دوستان. آقای هاشم زاده داستانشون با ما بله، چون ما با پدرشون رفیق بوده ایم و 40 سال پیش با پدرشون همدرس بودیم در اصفهان، لذا بله ایشون شاید اون موقع نمیدونم متولد شده بودن یا نه، اگرم متولد شده بودن حتما طفل بودند و کوچک بودند که ما با پدرش هم درس بودیم و بعد دیگه گفت مودت الآبا یوجب و قرابت الابنا، دوستی پدران موجب خیشاوندی فرزندان میشد. دیگه به ایشون ما به واسطه دوستی با پدرش علاقه مندیم و ایشون هم از این علاقه سوء استفاده می کند و ما رو می کشوند اینجا که برای شما ایجاد مزاحمت کنیم و وقت شما رو بگیریم. علی ای حال آیه‌ای که خدمتتون تلاوت کردم امر به صبر می کند، اصبروا و صابروا و رابطو، صبر کنید. صبر چیست؟ آقا فرمود از صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید همه گشایش هاست. هر کاری رو بخواهید عملی بشد با صبر میشه، بنابراین عجله نکنید. یکی از اموری که دارد تو روایات اگر کسی میخواد پشیمان نشد ترک کنه، یکیش عجله است. پس صبر استواری خیلی از کارها رو میتوند درست کنه. یکی دیگه آقا با مردم امیر المؤمنین علیه السلام مولود فردا تو خانه خدا فرمود مدارات الناس نصف چی؟ عقل، یعنی با مردم ساختن، با مردم ساختن نیمی از عقل. کسی که عقل داره با خلق خدا می سازد، اونی که عقل ندارد با همه درگیر می شد. اگه بخوای شما درگیر بشی از صبح که از خواب بیدار می شی باید با زن و بچه درگیر بشی، پادو میذاری تو خیابون باید با خلق خدا درگیر بشی، همینجور تا آخر شب، تمومی هم نداره. عقل او کسی دارد که چی؟ که با تمام خلق خدا مدارات می کند، می سازد. دقت می کنید؟ ولذا فرمودن مدارات الناس نصف العقل، یعنی نصفی از معیشت و عقل معاش این است که با مردم بسازی. خوی چی؟ خوی سازش، یعنی بنا داشته باشی که با خلق خدا بسازی. همسایه است، باید باش ساخت. شریکه، باید باش ساخت. زنده، باید باش بسازی. شوهرده، باید باش بسازی. بچه است، باید بسازی. با مردم، با همه. ببینید از زن و شوهر نزدیکتر دیگه، از بچه ها به شما نزدیکتر، از پدر و مادر نزدیکتر که نداری. با همه باید بسازی. خوی سازش، این که بتونی با همه بسازی و خوی سازش داشته باشی نکته مهمی است و این نصف عقله. ای کسی بتوند با خلق خدا بسازد، نصف عقل. و اون چی میخواد با خلق خدا ساختن؟ یخت صبر و چی؟ بردباری و تحمل. به قول امروزی ها باید آستانه چی؟ تحملت رو ببری بالا. باید بسازی با خلق خدا. هیچ چاره ای هم نیست. این بچه هایی که امروزا ازدواج میکنن، سر ماه نشده یا سال نشده، درخواست طلاق میدن و دادگاه و پاسگاه و بله طلاق، گیرشون اینه که خوی سازش نداره. خب باید بسازی. آقا با بچهش نمیتوند بسازد. دقت میکنی؟ خب الان شما نگاه کنید، یه عده سگ میبرن تو خونه، با سگ میسازن. دیگه این بچه تو که از طول سگ بدتر که نیست. خب اینا دارن با سگ میسازن، تو با بچه خودت نمیتونی بسازی. یخت تحمل کن. اگه یخت تحمل کردی با بچه دم میتونی بسازی. گیر این است، من و شمایی که یخت مذهبی هستیم و دو رکعت نماز میخونیم و ما رمضون که میاد یه روزه میگیریم، فکر میکنیم هر چی ما میگیم، منم مثل شما ما فرقی نداریم، ما اونایی که نماز میخونیم و روزه میگیریم گمان میکنیم هر چه ما میگیم بقیه باید بگن چی؟ چش. کی گفته بقیه باید بگن چش؟ اونام برای خودشون آدمن. یه تصمیمایی میگیرن، یه وقت با ما موافق نیست. کارشون نداشته باش. اذیتشون نکن. بذار زندگیشونو بکنن. خب؟ وقتی مردم با سگ زندگی میکنن، جلو چشتونه دیگه. میبینید که بعضیشون یکی دارن، بعضیشون دوتا دارن، بعضیشون هم یه گله سگ دارن. خب چجوری ما نمیتونیم با شوهرمون بسازیم؟ خانم نمیتوند با شوهرش بسازد؟ با سگ داره زندگی میکنه. چجور ما نمیتونیم با زنمون بسازیم؟ او که آدمه، انسانه. با بچه هامون چجوری نمیتونیم بسازیم؟ با پدر و مادر چجوری نمیتونیم بسازیم؟ یخته باید تحمل کنیم. مدارات. و این نکته مهمیست آقا. تو زندگی امروز اگه ما به بچه هامون یاد بدیم، بچه ها باید خوی سازش داشته باش. تو تا شوهر نکردی دخترم، پسرم، تا زن نگرفتی هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی. وقتی زن گرفتی، شوهر کردی، شما چند نفرین؟ دو نفرید. بنابراین هر کاری میخواد بکنید باید با چی باشد؟ با توافق هم باشد. خب من و شما فکر میکنیم نخه، هرچه ما گفتیم باید اون باشد. چرا؟ چون ما کی هستیم؟ ما مردیم. اولا دیگه مردانگی کو، اگه دیدی سلامش برسون. مردانگی که فقط به ریش و سیبیل نیست که، مردانگی بله خیلی چیزای دیگه میخواد. ولی کی گفت از هرچه ما گفتیم چون مردیم باید زنا بقیه بچه هامون بگن چشم؟ عکسش هم هستا. کی گفته هرچی خانوم میگد ما مردای بیچاره زنزلیل باید بگیم چی؟ چشم. ما که البته میگیم چشم. خب فقط میدونی یه گیری داریم من و شما که مردیم، و ببخشید یخت چه هستیم؟ یخت عقلمون کمه. این چشمیه که آخر میگی چیکار کن؟ اول بگو خودت راحت کن تمام شد، چون آخرش اونا چیه؟ پیروزن. آخرش شما باید بگی، ما مردا آخرش باید بگیم چشم. خواهی چشم رو به جا آخر، اول بگو شر قصه رو بکن، جوندم چه کن؟ راحتش کن. حاسدون هست؟ گفت که حالا هر کی فکر میکند زن ذلیل نیست، بله اون آقای واعظ تو مسجد گفته بود، گفته بود که هر کسی که از دست زنش بله بفرمایید راضی نیست بلند شه وایسه. تمام مسجد بلند شدن وایسادن الا یه نفر. گفت خب الحمدلله تو مسجد یکی هست که از دست زنش چیه؟ راضیه. اون گفت آقا نخه منم راضی نیستم. گفت چرا؟ پس بلند نشدی. او آقا زده پامو شکسته نمیتونم بلند شم. حواستون هست؟ داستان یه وقت اینجوریست. باید آقا ساخت، نه جدی اینو میگم، خوی سازش به بچه هاتونم یاد بدید. سازش دخترمون اگه بدوند باید بسازد، پسرمون اگه بدوند باید بسازد. دیگه هرچه من گفتم نیست، توافقه. زندگی توافقه. و وقت این اتفاقات نمی افتد که دو ماس عقد کردن بعد میگن میخوام از هم جداشی. دختر خانوم 5 تا شوهر میکند. حواستون هست؟ ما داشتیم، خودمون از بستگان خود ما بود. مادرش به من میگفت، میگفت میاد تو خونه یه جعبه شیرینی هم میارد. با جعبه شیرینی میاد، میگم چی تو شده دخترم؟ میگه مامان من از شوهرم جدا شدم، اینم شیرینی طلاقمه. خب آخرین بار مادر مرحومش چه کرد آقا؟ به من گفت عقد دخترمو برای کسی بخون. گفتم چشم. خارج بودن، با تماس تلفنی قرار شد ما عقد بخوانیم. مادرش چون زن مؤمنه ای بود حتما میخواست عقد شرعی خونده بشه. گفتیم چشم. به دختر خانوم که البته دختر که نبود، شوهر پنجم است، گفتیم که خانوم شما تو حالاتتون که من میدونم تا حالا 4 تا شوهر جدا شدی، فردام یه وقت میخوای از اینم جدا بشی، پس بنابراین اگه اجازه بدید یه وکالت در طلاق از زوج برای شما بگیریم که هر وقت خواستی جدا بشی خودت وکالت در طلاق داشته باشی، خودت به وکالت از شوهر خودت رو طلاق بدی و جدا بشی. گفت خیلی خوبه، بگیر از شوهرم. گفتیم خیلی خوب. به شوهره که گفتیم، گفت نمیدم. گفتم پس منم عقد نمیخونم. اگه میخوای عقد بخونم این وکالت در طلاق رو باید بدی، وکالت بلا عزل در طلاق برای دختر خانم که اگر خواست از شما جدا بشد خودش صیغه طلاق رو به وکالت از شما جاری می کند یا به وکیلش میگه جاری کن و از شما جدا میشد. همه اینا به خاطر این است که ما به اینا یاد ندادیم خوی چی را آقا؟ سازش را. به دخترتون، به پسرتون یاد بدید خوی سازش. بابا جونم، مادرم، باید بسازی. ساختن، ساختن گمان نکنید ساختن هنره با. ساختن یعنی یه زندگی رو ساختن، یه خانه رو ساختن، یعنی بچه ها رو نشستن و به ثمر رساندن، بچه ها رو آواره خیابون ها نکردن، زیر دست نامادری نفرستادن، زیر دست ناپدری نفرستادن. هنر نیست ساختن؟ این سازش هم از همون ساختنه. هنره که آدم بشیند و زندگیش رو بسازه. فکر نکنید این بله کار آسانیست، نه، یه هنر بزرگه. شما یه وقت یه جاییست تو زندگی باید بار زندگی رو شما به دوش بکشی، صدادم در نیاد. صدادم در بیاد تازه دو تا فوش هم بد میدن، پس بهتر صداد در نیاد که اقلا فوش رو نخوری. ولی این هنره، بچه ها رو به ثمر رسوندنه، زن و زندگی رو اداره کردنه. توجه میکنید؟ و این از طرف من و شما که مردیم میتوند باشد، از طرف خانوم ها میتوند باشد. مردان ما می ساختن. من اگه برای شما بگم من مردانی رو دیده بودم، 10 تا بچه داشت، صبح می رفت اداره، بانکی بود، می رفت تو بانک 7 صبح، 2 بعد ظهر از بانک تازه می آمد وای می ساد دم ظرفشور، ظرفها رو می شست، نهارش رو می پخت. تازه بچه ها که می آمدن ایشون نهار بچه ها رو می داد. تازه خانوم میگفت امرو چی پختی؟ چرا امرو برنجت کوفته شده، شفته شده؟ تازه باید جواب خانومم پس میداد نسبت به آشپزی و نسبت به ظرفشویی. صداشم در نمی آمد. یه باغچه‌چی هم تو خونش داشت، عاشق گل بود، گلا رو میرفت چی؟ آب میداد و اینا اصل که می شد. تازه همین خانوم رو لجبازی می رفت گلا رو می چید، می آورد می زاشت جلو روش. شوهر که عاشق گل بود می گفت خانوم چرا گلا باغچه رو چیدی؟ می گفت گل تو باغچه فایدهش چیه؟ چیدم بیارم بذارم روبروم کیفشو بکنم. صداش در نمی آمد. صداشتن زندگیشو میکرد، بچه هاشو بزرگ کرد، بچه هاشو تحویل داد. حضرت عباسی شما بودید کدومتون این کارو میکردی؟ نگو ما هم کردیم. حالا اگه کردی هم تازه کار درستی کردی، درست زندگی کردی. خب عکسش هم هست، خانومام خیلی وقتا مجبورن با ماها بسازن و میسازن. اون بیچاره هم میسازن. چاره ای نیست، خوی سازش. از خدا بخواهیم، به من و شما و به همه خوی سازش عطا کند، بتونیم با هم بسازیم. شب ولادت امیرالمومنین یه صلوات بفرستیم. یه خطبه کوچیک از نهج البلاغه براتون بخونم بیام پایین. خطبه 74 نهج البلاغه. این نهج البلاغه رو بذارین دم دستتون، تو خیلی خونه ها هست، خیلی کتاب عظیمی است. بذارین دم دستتون، هر دفعه یه خطشو بخونید، ترجمه هم که دارم، ترجمهش هم نگاه کنید، دنیایی از مطلب است. من حالا یه خطبه 74 که جزو خطبه های کوچکه برای شما میخونم. فلحس علی العمل صالح. امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه تشویق کرده اند بر عمل صالح. از این تشویق مهمتر، بهتر، تشویق به عمل صالح. می‌فرمایند رحم الله عبدن، خدا رحمت کند بنده ای را که. می‌خوای مورد رحمت علی ابن ابی طالب که دعا فرمودن خدا رحمت کند بنده ای را که، یعنی بنده خدا، خدا رحمت کند اون بنده خدا ای را که، سمع حکمن فوعا، حکمتی را، یعنی یه سخن گرانبهایی را بشنود و این سخن و حکمت را که شنود اون را فوعا حفظ کنه، حفظش کنه او جمله حکمت را. و دعی الی رشاد فدنا، دعوت بشد به چی؟ به هدایت، به راه راست. و وقتی که دعوت شد گوش بدد و به راه راست نزدیک بشه، به اون رشاد و رشد و هدایت نزدیک بشد. و اخذ به حجزت هادن فنجا، خدا رحمت کند اون بنده خدایی را که دامن یه هدایتگری رو بگیرد و با گرفتن دامن اون هدایتگر نجات پیدا کند. خب راغب ربه، خدا رحمت کند اون بنده ای را که خدای خودش را مراقبت کند، خدای را پاس دارد، مواظب خدا باشه. مگه خدا مواظب میخواد؟ نه، مواظب باشد که خودش برخلاف دستورات خدا کاری را نکند. این دنیا میارزد آدم به خاطر دنیا مخالفت با خدا بکند؟ آقا چند نفر دالا تو دنیا مخالفت خدا کردن و به آخر خط رسیدن و موفقم بودن و کامیاب شدن؟ شما بگید. خب راقب ربه، مراقب پروردگار، دستورات خدا باشید. هر چه خدا گفته بگید چشم، اطاعت کنید. و خاف ذنبه، و خدا رحمت کند اون بنده ای که از گناهش بترسه. وقتی پای گناه میاد وسطا بترسد و گناه نکند. خاف ذنبه، از خدا نمیخواد بترسی ولی از گناهمون باید بترسی. قدم خالصن، یه تلاش خالصانه ای رو از پیش بفرستد برا قبر و قیامتش، یه کار برا خدا بکند. من و شما تا حالا میتونیم بگیم یه کار برا خدا کردیم؟ اگه کسی میتوند بگه یه کارش برا خدا بوده خیلی جلوه، قدم خالصا، پیش بفرستد یه عمل خالصی رو. شما میدونی اگه خدا دو رکعت نماز از من و شما قبول کنه، تو روایت داره خدا دیگه بنده ای را که دو رکعت نمازش را قبول کند خدا عذابش چی؟ نمی کند. اما کدوممون میتونیم بگیم ما دو رکعت نماز داریم که خدا قبول کرده باشه؟ حواستون هست؟ قدم خالصا، یه کاری رو از رو اخلاص پیش بفرستد و عمل صالحا، و خدا رحمت کند اون بنده ای را که عمل صالح انجام بدهد، عمل نیک انجام بدهد. اکتسب مزخورا، چه میخوانم؟ خطبه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلم. خطبه امیر المؤمنین دارم برات میخونم، حرفای من نیستا. میفرماین اکتسب مزخورا، خدا رحمت کند بنده ای را که یه ذخیره سودمندی بیندوزد. ذخیره سودمند پول نیستا، و الا پیر زنام تو این دور زمونه یه دفترچه دارن و یه حسابم دارن، پولاشونو گذاشتن تو بانک، سپرده کردن سودشو بگیرن، پیر زنام. خب ولی بدبختا نمیدانن پولی که بانک دارد بهشون میدهد چیه؟ پول خودشونه داره بهشون میدن. 20% به اونا سود میدن، تورم این مملکت بالای 40%. بنابراین 20% در واقع پایان سال 40% پولشون نیست، 20%شو دارن بهشون به عنوان سود میدن. یعنی آخر سال 20% هم ضرر کرده بعد کسر اون 20% سودش. اما نمیدونم ما مردم چرا اینقدر گیجیم، بازم میریم پولامونو سپرده میکنیم تو بانک. همه رباخور شدن دیگه، پیر زنای مسجدی هم رباخور شد. ننه پولامو گذاشتم تو بانک سپرده، بهم سود میدن ماهیانه اینقدر. خب ننه نمیفهمد پولی خودشه، با 40% تورم 20% سود. سوده؟ اگه سوده ما حرفی ندارم. واکتسب مزخورن، خدا رحمت کند اونی که یه ذخیره سودمندی را بیندوزد برای قبر و قیامتش. رفتید باغ رضوان؟ یه شهر شده، آدم توش گم میشد. وقتی میرید تو باغ رضوان یخت را میرید، میبینید اینا همه اینایی بودن که میدیدیندشون روزا، خیلیشون دیگه اونجا عکس دارند و قبر دارند و تمام. خدا رحمت کند او کسی که یه ذخیره ای برای خودش بیندوزد. چند دوخته ای؟ نگو من یه وصیت نامه نوشتم آقا اینقدر توش چیز نوشتم. یکی این وصیت نامه ها عمل میشد یا نمیشد؟ من صاف دارم بهت میگم یکیشم عمل نمیشد. دلخوش به وصیت نامه نباش. همین امیرالمومنینی که دارم خطبشو برات میخوانم فرمودن کن وصی نفسک، هر کاری میخوای بکنی خودت بکن، نگو بعد من بکنید. خانم آقا بعد تو هیچکی برای تو هیچ کاری نمی کند. هیچ کاریا. نگو ای درست که نیست، یه سوم مال میتوانم وصیت داشته باشم. بله شرعاً یک سوم میتوانی وصیت کنی، بر ورثه‌ام واجب است انجام بدن، اما نمیدهند. آقا من تو مردمم، من بیگانه نیستم. پدره ثروتمنده، میلیاردر نه، تیلیاردر نه، مولتی میلیاردر است. با مردم داد و ستد داشته، در نتیجه به مردم بده ثروت خیلی داره، یه قدری هم به مردم چیه؟ بدهکاره. چون مال مردم دستش بوده است، براشون چه میکرده؟ کار میکرده. حالا آقازاده ها تمام مال مردم که دست باباشون بوده است و مردم هم باباشون رو قبول داشتن، چون واقعا آدم چی بود؟ درستی بود، حساب و کتابش، پدره حساب و کتابش درست بود، مردم بهش چه داشتن؟ اطمینان داشتن. پدره افتاد ناغافلکی، آقا چی؟ مرد. پسرا همه چیزا چن؟ منکر. همه چیزا منکر. میگن هر کی از بابا ما طلب داره دا مدارکشو ببره دادگاه شکایت کند، ما اگه محکوم شدیم میام بهش میدیم. خب خیلی از اینام نه خود و پدره را قبول داشتن، هیچی هم دستشون چی؟ نیست، چون قبول داشتن. باباشون واقعا آدم درستی بود، اطمینان بهش داشتن مردم. مردنی هم نبود، جوان بود، لکن مرگ خبر نمی کند، افتاد مرد. وصیت باباشون که هیچ، دیون پدر را هم نمی دهند. چی کارشون میشه کرد؟ فعلا اوضاع اینه. پس خدا رحمت کند اون بنده ای را که اکتسب مذخورن، خودش برا خودش یه ذخیره ای، یه صندوق ذخیره دارد، اما صندوق ذخیرهش صندوق ذخیره با کیه؟ با خدا، که پیش خدا محفوظه. یه کاری برای خدا کرده، خودش میدوند و خدای خودش. خب ایناست که به دردمون میخورد. خب وجتنب محظورا، خدا رحمت کند اون بنده ای رو که اجتناب کند از حرام، از حرام اجتناب کند. یه وقت جوونی حروم یه چیز دیگه است برات، پا به سال میگذاری حروم از اون قوای جنسی و شهوت جنسی و اینا میاد بیرون، میرد تو مال، یخت پا به سنتر میگذاری میرد تو مقام و شهرت و اینا. حواسمون باشد آقا. وجتنب محظورن، خدا رحمت کند اون کسی که هر چیزی که حرام شد ازش اجتناب کند، گو آقا من نیستم. یک آقایی تعریف میکرد، میگفت زمان شاه، حالا دیگه اسم محلشو آقای هاشمزاده بگم طوری نیست که، بله، یه صدهی بود، میگفت من مارمزون بود، زمون شاه، روزه، تابستون، روزه بودم، قبل افطارم رفتم خونمون، افطارمو کردم، افطار که تموم شد و ساعتی از افطار گذشت، رفقام بهم زنگ زدن گفتن فلانی پاشو بیا. گفتم چه خبره؟ گفتن بیا. گفتم خب بیام چیکار کنیم، چه خبره؟ ببخشید معذرت میخوام. گفتن بیا ما یه مالی رو آوردیم، یه خانمی آوردیم چند نفری، میخوام که تو هم بیا شریک. میگفت منم گفتم باش میام. بلند شدم از صد مارمزون شب، راه افتادم از صد آمدم رسیدم خیابون چی؟ باز زمون شاه، حالا بهش میگید خیابون مسجد سید، زمون شاه بهش میگفتید خیابون چی؟ محمد رضا شاه. خب گفت محمد رضا شاه میخورد، یعنی خیابون محمد رضا شاه منو میبری به تاکسیه. خب دم در مسجد سید که رسیده بود، تو مسجد سید مرحوم آقای مظاهری داشت دعا ابو حمزه سومالی میخوند. بلنگوام صداش تا بیرون میامد. اینم میگفت تابسون بود، شیشا ماشین من پایین بود، آدرسی هم که به اینا به من داده بودن تو خیابون مسجد سید بود. رسیدم دم در مسجد سید، دیدم آقای مظاهری داره میگه خدا خدا. با خودم گفتم صده یه خجالت نمی کشی، فلانی مارمزون ماه خدا سحر دارد نزدیک می شد، آخه بری پا گناه خجالت بکش. تو یعنی صبح چه بودی؟ روزه بودی، حالا شبیه بری گناه کنی؟ میگه گفت این خدا خدا رو که شنیدم گفتم ولش کن، من نمیرم. ماشینمو تو خیابون پارک کردم رفتم تو مسجد سید، پا دعا به جا چی؟ گناه. به جا گناه رفتم پا دعا. دعا رو خوندم، حالیم تو دعا پیدا کردم و وقتی به گناه گفتم نه، تو دعا برا خودم حالی داشتم و دعا تموم شد، برگشتم سوار ماشینم شدم رفتم خونمون، سحریمو خوردم، فردام روزمو گرفت. چند ماه بعد مارمزون رفقایی که تو اون مجلس رفته بودن، خانم براشون شکایت کرده بود، همشون رو برده بود دادگستری. این وسط چی آمده بود؟ یه بچه آمده بود، باید تکلیف این بچه معلوم می شد مالکیه. حالا 4-5 نفرم بازار مشترکه، 4-5 نفرم شرکت کردن، اینا باید برن جواب بدن، آخرالامر یکی از این 4-5 تام باید این بچه رو چه کند؟ قبول کند. ببینید چه افتضاح و چه آبروریزی. میگفت ولی من به خاطر شرکت تو دعا از این افتضاح و از این آبروریزی نجات پیدا کردم. خب خدا رحمت کند وجتنب محذورا، اون بنده ای را که از گناه و حرام اجتناب کند. رما قرزن، خدا رحمت کند او بنده ای را که تیر به نشانه می زند. آقا خیلی از مردم تیر میندازن ولی بلد نیستن. آهنگری کردی؟ شاگرد آهنگر نگاه به دست اوستا که میکند استاد داره پتکشو میزند، ولی استاد آهنگر میدوند کجا پتکشو بزند. تیرانداز ماهر میدوند کجا تیرشو بندازد. امیرالمومنین میفرمایند خدا رحمت کند، او بنده ای که تیر که میندازد و تیر رو بزند به هدف، تیر رو حرومش نکند، ناوارد نباشد، ندوند کجا دارد میزند. مرحوم اسد مصطفی خمینی از دنیا رفته بود، نجف. خب طلبه های مدارس نجف به احترام ایشون مجلس ختم می گرفتن، طلبه های مدرسه سیدم در نجف یه ختم گرفتن. خب تو او ختم خدای رحمت کند مرحوم سید جواد شبر از خطبای درجه یک نجف بود، رفت منبر، تو ختم مرحوم اسد مصطفی خمینی فرزند مرحوم امام، همون سال 56 بود، بله، رفت منبر و اونجا گفت آقایون، این آقایونی که هستند خیلیشون وقتی میخوان چکشو بزنند، شاگرد نجار که تازه رفته شاگردی ها میخوا که میذاره میاد چکشو بزند، اشتباهی چکشو میزند رو چی؟ رو دست خودش. اما استاد نجار چشش هم که ببندد چکشو میزند سر میخ، اشتباه نمیزند. شبر خدا بیامرز رو منبر گفت اینا آقایون که هستند چکش خیلیشون میزنند، اما خیلیشون بلد نیستن کجا چکشو بزنن، اما تو اینا یکی هست که چکشو میزند سر اون نقطه‌ای که باید بزند، درست میزند سر اونجا. و اون کیش؟ و اون پدر مرحوم آقای اسد مصطفی خمینی است. گفته بود مرحوم امامه، درست میزند سر اونجایی که باید بزند. بقیه این ور و اون ور میزنن، بعضی هم حتی میزنن رو دست خودشون، ولی این درست میزند اونجایی که باید بزند. خدا رحمت کند، او کسی که تیر میندازد تیر را به اون هدفی که باید بندازد و بزند بزند. رما قرزن، خب یعنی تیر به نشانه بزند. و چی؟ و احرز عوزن، و خدای رحمت کند اون کسی را که احراز کند عوضی را برای عملش. یعنی چی؟ یعنی یه پاداش آخرتی پیدا کنه، یه کاری بکنه که یه پاداش تو آخرت بهش بده. خب در مقابل عملش احراز کند عوض و پاداش را. کابر هواهو، خدای رحمت کند او کسی که بر هوای نفسش غلبه پیدا کرد. گفت پهلوان کیست؟ پهلوان من غلب هواهو، کسی که بر هوای نفسش پیروز بشه این بزرگترین پهلوان، شجاع‌ترین پهلوان، قدرتمندترین مرد دنیا، او کسی است که بر نفسش پیروز میشه، بتوند خودشو کنترل کنه، خودش هوای نفس خودش رو کنترل کنه. خیلی قدرت میخواد آقا، این نفس مثل بولدیزر است و خیلی قوی است و بتونی کنترلش کنی، خیلی قدرت. لذا فرمودن خدا رحمت کند او کسی که کابر هواهو، چه کند؟ بر هوای نفسش غلبه کند. و کذب مناهو، و خدا رحمت کند اون کسی را که آرزویش را تکذیب کند. کذب مناهو. آقا یه چیزایی، یه آرزوهاییست دست نایافتنی. من و شما هرچی بیشتر به فکرش باشیم تازه چیکار کردیم؟ خودمون رو اذیت کردیم. یعنی این یه خدازاریه، دقت میکنی؟ این یه خدازاریه. بعضی وقتا بر زبونم بیاری دیگران رو اذیت میکنی. خب مثلا اون خانم یه خواستگار براش اومده است، به اون خواستگار شوهر نکرده، آمده به یکی دیگه شوهر کرده، بعد اون خواستگار کارش گرفته وضعش خوب شده است. خب حالا هر رو بشیند تو روی این شوهر رو، این بچه هایی که حالا داره، بگد ای دیدی مام چه خریتی کردی، اگه به اون پسره که آمده بود خواستگاری نه نگفته بودی، حالا وضع مام چی؟ خوب بود و زندگیمونو. عکسش هم هست، و خلق شوهرش و بچه هاشو تنگ می کند با این بیان آرزویی که دیگه اصلا رسیدنی نیست. من و شما هم همینجور. حالا فرض کنید یه دختری رو میخواستن به ما بدند، فرض کنید ما نگرفتی، بعد حالا اتفاقا پدر اون دخترم وضعش خوب شد و مرد و کلی ثروتم رسید به اون دختر خانم، و ما که نگرفتیم، ما رفتیم یه زن دیگه گرفتیم، همه اونا از دست ما رفته. حالا هر روز صبح که بلند میشیم راست رو خانوم، چی تو باباش اومد گفت بیا دختری منو بستونا، من این خر نرفتم بستونم، و اعصاب زن دو بچه ها دو اینا رو خورد میکن دیگه، هم از تو گذشته است هم از اون دختر خانوم، دیگه الان همه چی تمام شده است. بیان این آرزوها هیچ فایده ای نداره، اینا رو بایگانیش کنید. کذب مناهو، خدا رحمت کند اون مردی را که آرزوهای دست نیافتنی خودش را دفن کند، تکذیب کند. وضع حالاتو برس، این که من آرزو از این آرزوها خیلی یاد داشتم، 99 تاشم برای هیچ کسی چی آقا وصول نشده و دسترسی بهش پیدا نکرده اند. و کذب مناهو، جعل الصبر متیت نجاته. متیه یعنی مرکب. یه صلوات بفرستید. تشریف آوردم چشم. خدا رحمت کند او کسی که صبر را چه قرار میدهد؟ مرکب نجات خودش قرار میده. من صبر نجا، کسی که صبر کند نجات پیدا میکنه. خدا رحمت کند مردی که صبر را مرکب نجات خودش قرار بده. این بچه ها رو دیدید؟ بچه یا از بچه بزرگتر ولی مغزش بچه است. میره بالا پل، بالای ساختمان بلند، خودشو میندازد پایین، خودکشی میکنه. چرا؟ چون ناملایماتی تو زندگی دیدست دیگه. اگه بهش یاد داده بودیم پسرم، دخترم، عزیزم، باید چه کنی؟ صبر. گر صبر کنی ز غوره حلوا ساز. باید صبر کنی. بهش یاد ندادیم صبر کنی. لذا به یه جا که میرسد که ناملایمه، نمیتوند تحمل کند، میگه خب من باید خودم رو راحت کنم، یا قرص بخورد یا از پل خودشو بندازد پایین یا خودشو آتیش بزند. نقط صبر. خدا رحمت کند. امیر میفرمایند و مال من نیست. او کسی که صبر را مرکب و وسیله نجات خودش قرار بدهد. به خدا این فرمایشات نه با آب طلا، با خود طلا باید بنویسیم، صبح به صبح بخونیم تا مسیر زندگیمون رو درست تشخیص بدیم، راه خطا نریم. او کسی که صبر را مرکب نجات خودش قرار بدن و تقوا عدت وفاتهی، و خدا رحمت کند او کسی را که تقوا را توشه پس از مرگش قرار بدد. چی به درد من و شما میخورد بعد مرگمون؟ تقوا. تقوا را توشه پس از مرگش قرار بدد. رکب الطریقة القراء. خدا رحمت کند او مردی را که در راه روشن قدم بگذارد. تاریک که شد، خاموشی که شد، اگه دید راه را بلد نیست، راه براش روشن نیست، تکون نمیخورد. رکبت طریقت القرا. خدا رحمت کند اونی که راه روشن رو میره. خب و لزم المحجت البیزا، و التزام دارد راه واضح رو برد. آقا شما اتوبان برید بهتر است یا تو این جاده کوریا برید بهتره؟ و اتوبان بهتره. امیرالمومنین میگن راه روشن رو برو، راه واضح رو برو. راههایی که روشن نیست، واضح نیست برات، توش قدم نگذار. وقتنم المحل. خدای رحمت کند آن که مهلتها را غنیمت بداند. آقای عابدی، این آقای بکایی خودمون که منبر میرن، یه روز آمدن مسجد ما منبر، بعد گفت خارسوم دیشب رو به موت بود. مادر زنا گفتن بمون، بیان بالا سرش لحظات آخرش. رفتیم دیدیم بله. شروع کردیم دعای عدیله رو براش خوندن. عدیله رو برای کی میخونن؟ محتضر، کسی که رو به موته. و دیگه دیدیم پاشم گردوندن رو به قبله و نفسای آخره. خب گفت دیگه دیر وقت بود، با خداحافظی کردیم رفتیم. منتظر بودیم صبح که بلند میشیم نمازو بخونیم بگن بیاندو حج خانم تموم کرده و باید ببریمش باقی رزوانو خلاص. میگه دیدیم صبح تلفن که نزدن، 8:09 خودمون زنگ زدیم حج خانم پس چطوره؟ گفتن حج خانم هیچ چیش نیست. سر و مر و گنده نشسته سر سفره دارد نون سنگکشو میخورد با پنیر و گردو. فکر کردیم شوخی میکنن، آمدیم دیدیم بال نشسته هیچیشم نیست. گفتیم حج خانم خودتونین؟ گفت بله. گفتیم اما دیشب حالتون خوب نبود؟ و گفت بله ننه، دیشب عزراییلم اومد. ولی عزراییل که آمد قبض روح کند، حسین آمد، حسین ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم آمد. به آقا امام حسین گفتم آقا یه بار دیگه میخوام بیام زیارتت، اجازه بدید از این عزراییل برای مهلت بگیرید یه زیارت دیگه بیام، بعد ببرندم، مشکلی نداره، مهلت یه زیارت میخوام. میگفت اینا به امام حسین گفتم آقا به عزراییل اشاره کرده برگرد. عزراییلم رفت، منم حالم خوب شد، بلند شدم نشستم، صبحم دارم صبحونه میخورم، میدونم مهلتم به اندازه چیه؟ یه کربلای حسینم. حالا کارمو بکنید، میخوام برم زیارت امام حسین. کاراشو کردن، بردن زیارت امام حسین. همین تقریبا ماه گذشته، هنوز چلش نشده، خانم بزرگ از زیارت امام حسین که برگشت از دنیا رفت. تمام. یعنی چه آقا؟ یعنی خدا رحمت کند او کسی را که اقتنم المحل، مهلتها را غنیمت بشمارد. من و شما همین نفسامون که داریم میکشیم مهلته، غنیمت بدانیم و بدونیم باید چه کار کنیم. و بادر العجل، و خدای رحمت کند او کسی را که بر عمل خودش بر عجل پیشی بگیرد. مرگ حق خواهد آمد، خوش به حال او کسی که با اعمال صالحش بر مرگ سبقت بگیرد. یعنی او وقتی که مرگ میاد بگه بیا من کارامو کردم، بیا بارمو بستم، من دیگه حاضرم. بادر العجل یعنی با اعمال صالح از مرگ جلو بزند، سبقت بگیرد بر مرگ با اعمال صالح خودش. و تزود من العمل، و از عمل صالح برای خودش چه بیندوزد؟ توشه. توشه بیندوزد با عمل صالح برای خودش. عرض من تمام. خطبه 74 نهج البلاغه را برای شما گفتم، رفتید تو خونه، فردا روز ولادت امیرالمومنینه، از تو نهج البلاغه باز کنید این خطبه را دوباره بخونید، ترجمه‌ش هم نگاه کنید، صوتم میگن میذارن تو کانال، یه بار دیگه گوش بدید ببینید من چه گفتم. یک، صبر. دو، خوی سازش. سه، خطبه 74 نهج البلاغه امیر المومنین علیه السلام. من فیضمو بردم و عرضم تمام. شما رو به فیض اتم و اکمل خواهند رساند. شب ولادتم هست، من دیگه روزه نخونم شب ولادت، بله دعا کنم دیگه. ولی یه جمله میخوام به امیرالمومنین بگم. از طرف خودم و شماها. وهابیا دو قرن پیش نجف و محاصره کردند، زمان شیخ جعفر کاشف‌القتا. میخواستن بیان نجف رو بگیرن، کربلا رو غارت کردن، در کربلا جوی خون راه انداختن. اجداد همین آقای بن سلمانی که تازه چه شده است، تازه اینا یهودی زادن، خب تازه روشن فکر شده است و رانندگی زنا در سعودی آزاد شده است و رای دادن زنا آزاد شده است و کنسرت برای عربا تو سعودی پخش می کند و موسیقی و کنسرت و اینا می گذارد، تازگی روشن فکر شده. اجداد اینا با اسبای خودشون حمله کردن به عراق، ملک سعود، و عراق رو غارت کردن. کربلا وارد شدن، تمام جواهرات حرم غارت کردن، زن و بچه مردم رو تو کربلا کشتن، تو کربلا جوی خون راه انداختن. اومدن سمت نجف. نجفی ها یه پیشوایی داشتن به نام شیخ جعفر کاشف‌القتا. شیخ دستور داد سور نجف را، یعنی دیوار دور شهر نجف را بازسازی کردند. دیوار را ساختن، دستور داد همه جوانای شهر، تازه او تفنگای آمده بود که پرش می کردن، برن تیراندازی یاد بگیرن، برن رو برج و باروی شهر با تفنگا از شهر دفاع کنند. شیخ جعفر دستور داد، همه گوش کردن. تو تمرین نظامی که می کردن تیر می انداختن، تیر اشتباهی خورد به شیخ حسین. شیخ حسین کیست؟ برادر شیخ حسن. شیخ حسن کیست؟ شیخ حسن صاحب جواهر. برادر صاحب جواهر تو تمرین نظامی کشته شد، تو همون تمرینای نظامی که می کردن. وقتی که وهابیا آمدن به سمت نجف، دیدن برج و باروست، رو برج و بارو و جوانای نجف، طلبه ها و غیر طلبه ها با تفنگ منتظرشونن، نتونستن شهر رو فتح کنن، ولی نجف رو محاصره کردن. محاصره چند ماه طول کشید، آذوقه دیگه به نجف نمی رسید، نمی گذاشتن چیز بیاد تو شهر. نجف آب داره، خبز الشعیر و ماء البعیر، میگه نجف نون جو آب چاه، آب داره، بکنی زمین را در آب سطحی داره، چند متری آب در میاد. آب را از چاه در میاردن، ولی آذوقهشون دیگه رو به تمامی بود. چند ماه محاصره طول کشید. خوب گوش کن، سخت شد کار. یه شاعر داشتن نجفی ها، این شاعر یه روز صبح آمد از خونه بیرون، رفت تو صحن امیرالمومنین، از تو صحن خطاب کرد به اسدالله الغالب، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلم. گفت علی، تو شجاع‌ترین شجاعان عالمی، نشستی از تو چه کسی دفاع کند؟ نشستی ما از تو دفاع کنیم؟ خودت بیا برو این وهابی‌ها رو چی؟ از هم بتارون و محاصره نجف رو تمام کن. نشستی ما این کار رو بکنیم؟ تو احتیاج به کمک کسی نداری. خودت یگانه میدانی، وارد بشی کارو تمام میکنی. همون روز محاصره شهر نجف پایان پذیرفت، وهابیا ول کردن و رفتن. چه حالا شد تو خیمه و خرگاه محاصره کنندگان وهابی بماند؟ ولی همون روز محاصره رو رها کردن، فرار کردن، برگشتن حجاز، تمام شد. حالا منم میخوام به امیر المومنین عرض کنم، یا علی، 25,000 بیشتر از زن و بچه و مردم بیگناه در خزه چه شدن؟ کشته شدن. 26، نزدیک 26,000 نفر. نزدیک 70,000 نفر بیشتر مجروح شدند. در این 115 روز جنگ متجاوز از بیش از 100,000 نفر از مردم مسلمان کشته و مجروح شدند. آقا بس دیگه، چقدر اینا کشته بشن؟ 3/4 کشته ها زن و بچه هست. خب بقیه شونم مردان عادی و بیگناه. بسه یا امیر المومنین، خودت دیگه این اهالی غزه و این فلسطینی ها را از دست این اسرائیلی های غاصب اشغالگر متجاوز نجات عنایت بفرمایید. عرض من تمام. صلواتی بفرستید تا به فیض برسید.
عرض تشکر و قدردانی از فقیه عالی قدر حوزه علمیه اصفهان، حضرت آیت الله نجفی، که امشب دعوت ما را قبول کرد.